أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز 29 خرداد ماه سال 1400 هست. جلسه خصال 59 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد المعالي الطاهرين لا سيما على مولانا امام العصر واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در روایتی در خصال جلد 1 صفحه 278 روایتی نقل شده است از امام باقر علیه السلام. حضرت فرمود که بنی الاسلام علی خمس: اقام الصلاة و ایتاء الزکات و حج البیت و صوم شهر رمضان و الولایة لنا اهل البیت. خداوند اسلام را بر 5 پایه پایه‌گذاری کرده است، یعنی پایه های اسلام 5 چیز. اول نماز. نماز در اسلام خیلی مورد تاکید در بعضی از روایات هست. می فرد من ترک الصلاة فقط کفر. کسی که نماز نخواند در مرز کفر قرار گرفته. دومی و ایتاء زکات. ستون دوم، پایه دوم اسلام زکات. اونم با در روایات داره کسی که زکات بر گردنش باشد و نپردازد گناهش در حد کفر به خداوند. سومین پایه اسلام حج البیت، یعنی رفتن به خانه خدا. اشخاصی که مستطیع هستند واجب است که به خانه خدا مشرف بشوند. و من تاکید میکنم افرادی که مستطیع هستند در اسرع وقت اقدام میکنند به حج، چون در روایات است اگر شخص مستطیع حج نرفت به هنگام مردن یا یهودی میمیرد یا نصرانی میمیرد، یعنی گویا ایمان ازش سلب میشه و بسیار خطرناکه استطاعت انسان داشته باشد ولی دنبال حج نباشه. هر کس مستطیعه، من همیشه به افراد مستطیع توصیه میکنم در درجه اول شتاب بکنن به انجام حج، چون خیلی تأکید شده شخص مستطیع اگر نرفت و امکاناتش بود موقع مردن به حالت غیر مسلمان بمیرد. لااقل احتمال این معنا را انسان بدهد باید تعجیل کند در اتیان حج، انجام حج. پایه سوم، چهارم، صوم شهر رمضان، روزه گرفتن در ماه رمضان. روزه هم برکات زیادی داره و خداوند روزه را قرار داده است که در روایات هست انسان بفهمد درد گرسنگان را، درد بیچارگان را. پولدارها بداند که این آقایی که یک روز روزه میگیرد اینجور تحملش را از دست میدهد، پس حال اشخاصی که معمول روزها چیزی ندارن بخورن چطوری هست. بفهمد غنی درد فقیر را، سیر درد گرسنه را بفهمد. و روزه هم مورد تأکید قرار گرفته است در اسلام. پنجمین پایه ولایت است. ولایت اهل بیت، یعنی علی علیه السلام و 11 فرزند دیگرش را به عنوان امام و جانشین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بپذیرد. بعد حضرت فرمود که در چهار پایه اول رخصت هست، ولی در ولایت رخصت و اجازه داده نشده است. بعد توضیح دادن، حضرت فرمود من لم یکن له مال لم یکن علیه زکات. معنای رخصت اینه اگر فردی مسلمانی پول نداره قهرن زکاتی هم بر او واجب نیست، و اگر فرد مسلمانی پس در ان ترک زکات در یه شرایطی که پول نباشد اجازه داده شاره شما زکات ندید. در یک مواردی هم شخصی پول نداره، خب مستطیع نیست، مکه بارش واجب نیست. اینم مواردی اجازه داده شده که شخص حج نرود. و من کانم مریضن سلا قاعدن، اگر شخصی بیماره نمیتواند ایستاده نماز بخوند، باز راه قرار داده شاره که نشسته نماز بخواند یا خوابیده نماز بخواند اگر نشستم نمیتواند بخواند. چون ویژگی نماز این است که حالت تبدیل میشه ولی در هیچ حالی نباید ترک بشه. مثلا ایستاده تبدیل میشه به نشسته، نشسته تبدیل میشه به خوابیده. شخصی که خوابیدم نمیتواند نماز بخواند، با اشاره قلبش، با اشاره به اصطلاح دستش، اونا در هر حال باید نماز بخواند. اما حالتهاش قابل تغییره. و در ماه رمضان اگر شخصی مریض هست میتواند روزه را نگیرد، یا عذری پیش آمده نمیتواند روزه بگیرد، تبدیل میشه به قضا مواردی، تنها چیزی که بدل ندارد ولایت است. چه بیمار باشی چه مریض باشی باید ولایت را داشته باشی، چه ثروتمند باشی یا فقیر باشی باید ولایت را داشته باشی. ولایت در همه حال لازم است. نه اجازه دادن که در ساعت شما بدون ولایت باشی، نه اجازه دادن شما ترک کنی ولایت را. ولایت، اعتقاد به ولایت در تمام احوال، در تمام ازمان، در تمام حالات لازم است. در روایت دیگری هست که امام صادق علیه السلام فرمود که اسماء مکه خمسه، ام القرى و مکه و بکه و البساسه کانو اذا ظلمو بها بستهم ای اخرجتهم و اهلکتهم و ام روح کانو اذا لذمو روحمو. امام صادق فرمود که مکه پنج تا نام داره. یکی از نامهای مکه ام القرا هست. حالا جهت این که ام القرا میگفتن، ام القرا مرکز، پایتخت، مرکزیت داشت مکه برای اطرافش. دوم نامش مکه هست. دومی نامش بکه هست. چهارمین نامش بساسه هست. بساسه یعنی چی؟ بساسه میه منظور اینه که وقتی که در مکه شخصی دست به ظلم میزد، مکه او را بیرون میکرد و اونو نابود میکرد. یعنی اول اینجوری بوده که اشخاصی که دست به ظلم میدادن در خود مکه، اون فرد در همون مکه هلاک میشد، نابود میشد. حالا شاید بعدها خدا ارفاق کرد، البته در روایت اشاره به این نکرده، من احتمال میدم. در هر حال چون در الان که کسی ظلم میکنند نابودش نمیکنند اونجا، چون این میگه از مکه بیرون میکردن و نابود میکردن. پنجمین اسم برای مکه ام رحمه. ام رحم یعنی اشخاصی اگر ملازم مکه بودن، گرچه مجرم بودن، مورد رحمت قرار می گرفتن. که توضیح مطلب اینه، از نظر فقهی هم اگر مجرمی در بیرون مکه جرمی مرتکب بشود و فرار کند برد مکه، پناه ببرد مکه، مادامی که در مکه هست قابل پیگیری نیست، باید صبر کنن خودش مکه را ترک کند، بی بیرون بیاد تا دستگیر بشه. حتی اگر شخصی مثلا قاتل پدرش را در مکه دید، او در بیرون قتل کرده و فرار کرده به مکه، در مکه حق نداره قاتل پدرش را به قتل برساند. البته برای اینکه سوء استفاده نشود از این قانون، شعار مقدس دستور داده در خورد و خوراک بر این فرد سختی بگیرن، معامله بهش باش نکنن، نون نفروشن، آب نفروشن، خودش مجبور بشود از مکه بیرون برود تا در بیرون مکه دستگیر بشود. غرض احترام مکه این است که ما مجرمی که از بیرون فرار کرده مکه، او را نباید دستگیر کنیم. لذا ام الرحمه است، یعنی اونجا مادر رحمت و ترحم است. البته اگر فردی در خود مکه دست به جنایت قتل بزند، او در همونجا دستگیر میشه، اعدام میشه، چون خود اون قاتل احترام مکه را نگه نداشته. اما اونجایی که در بیرون ستم کرده، ظلم کرده و فرار کرده مکه، اونجا اذیتش نمی کنن تا خودش بیرون میاد. در روایت دیگری هست امام صادق علیه السلام فرمود: ان الله عز وجل فرض علیکم الصلوات الخمس فی افضل الساعات فعلیکم بالدعاء فی ادبار الصلوات. امام فرمود که خداوند عز وجل در 5 وقت 5 تا نماز بر ما واجب کرده در بهترین ساعت ها. خب یکی از اونها اول اذان صبح هست. اول اذان صبح، خب اون وقتی که سحر تمام شده و ما وارد اذان صبح شدیم، مثلا صبح بهترین وقت برای اجابته. در اون وقت خداوند برای ما نماز قرار داده. بعدش در ظهر که به اصطلاح زوال حاصل میشه، آفتاب از نیمکره حرکت میکند، اونم بهترین وقت است برای نماز خوندن، شعار نماز قرار داده. و همچنین بعدن عصر و مغرب هم همینجور، عشاء هم همینجور. حضرت فرمود این 5 نماز در بهترین ساعتها خداوند قرار داده و بر شما هم لازم است که پشت سر هر نمازی، پشت هر نمازی، بعد از هر نمازی دعا بکنید. یعنی همینجوری نماز نخونید پاشید برید، از خدای درخواستی داشته باشید. در روایات داره که خداوند گله میکنه، گلایه میکنه از بندهی که نماز میخوند و بعد از نماز از خداوند حاجتی طلب نمیکند. نه، حاجت طلب بکنید بعد از نماز. و در روایت داره که یک حاجت قبول شده شما بعد از هر نمازی داری. خب چرا آدم از این ظرفیت استفاده نکند؟ من توصیه میکنم بعد از هر نماز شما یه دعایی بخوانید، چون که این روایت میفهمد بر شما لازم است که بعد از هر نمازی دعا بکنید. به نظر من دعایی را انتخاب بکنید که هم شامل خودتان بشه، هم شامل دیگران بشه، برای دیگران هم دعا بکنید، هم جامع باشه، مشکلات دنیایی شما رو در بر بگیرد، هم مشکلات آخرتی شما رو در بر بگیرد. بهترین دعا این عبارت دعای کوتاهی است که بعد از به اصطلاح نمازها در ماه رمضان میخوانیم: اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير. این دعا رو تا آخرش بخوانه بعد از هر نماز. 10-12 تا فراز داره این دعا، شامل هم خودش هست، هم شامل دیگرانه. یه فرازش اینه که اللهم اقبل دین کل مدین، یه فرازش اینه که اللهم اشف کل مریض، یه فرادش هست، اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک. این فرادای مختلفی که این دعا دارد جامعه، بله، شامل هم خودش هست، هم شامل دیگرانه، هم شامل قرضه، هم شامل بهشته، هم شامل مردگانه. این دعا را حفظ بکند، بعد از هر نمازی ولو در غیر ماه رمضان هم بخوانه، از خداوند بخواهد که استجابت بکند، هم درباره خودش هم درباره دیگران. در روایت دیگری آمده است که از امام صادق علیه السلام فرمود ان آدم علیه السلام اشتکا فشتها فاکهتن. حضرت آدم مریض شد، حضرت آدم بیمار شد و مریض شد و دلش میوه خواست. فرزندش هبت الله برای اینکه حاجت پدر رو به اصطلاح برآورده سازد حرکت کرد، رفت برای پیدا کردن میوه برای حضرت آدم که بیمار بود. هنگامی که داشت میرفت جبرئیل را در راه ملاقات کرد. جبرئیل از هبت الله پرسید که کجا انشاءالله، کجا داری میری؟ فقال، هبت الله گفت آدم بیمار شده، پدرم آدم بیمار شده و هوس کرده، میل کرده است میوه ای را، منم دارم برم میوه پیدا کنم. جبرئیل به هبت الله گفت شما برگرد، لازم نیست بری میوه تهیه کنی، چون آدم از دنیا رفت، قبض روح شد پدرت. معلوم میشه که اون بیماری در حال احتضار بود. پس حضرت هبت الله برگشت و دید که آدم قبض روح شده، از دنیا رفته. فرشتگان غسل دادن حضرت آدم را، ثم وضع، بعد قرار دادن در زمین، آماده کردن و جبرئیل به هبت الله دستور داد که جلو بیستد و بر پدرش نماز میت بخواند. هبت الله جلو ایستاد و فرشتگان پشت سر هبت الله ایستادن برای انجام مراسم نماز میت. خداوند وحی کرد به هبت الله که بر پدرش 5 تکبیر بگرد، چون نماز میت هم از نظر شیعه 5 تا تکبیر داره، برخلاف اهل سنت که 4 تا تکبیر دارد، از نظر شیعه 5 تا تکبیر داره. بعد از اقامه نماز و که 5 تا تکبیر را خواندند، دستور داد او را در گور قرار بدهد و قبر او هم مساوی زمین قرار بدهد. بعدم فرمود که مردگانتان را به همین شکل انجام بدید، یعنی غسلش بدید، نماز میت را با 5 تکبیر بخوانید، بعد در گور قرار بدید، در قبر قرار بدید و قبرش را هم مساوی زمین بکنید. قبر را خیلی بالا نیارید، 1 متر 2 متر باید داره، به اندازه 4 انگشت مثلا از خاک بالا بیاد و باقی نه، حالا بعد 1 متر 2 متر اینها مثلا مورد توصیه نیست. البته اون قبور ائمه معصومین جدا هست، مسئلهش بحث دیگریه، اما قبرهای عادی نه، خاک اضافه است نو به موتا کن، برای موتاتون به همین شکل انجام بدید که صاف باشه، خیلی بلند نکنید. در روایت دیگری هست حالا اون روایت بعد طولانیه، انشاءالله در جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.